مرطوب بشه، صدای بم بده، توی زمستون و بهارم این ضرب و دف و آتیش می آورده که اون رطوبتش کم بشه که حالت صدای بمو داشته باشه. این شخص از موسیقی که نمی دونسته هیچی، ولی اگر کار رو می زشته کنار، بساط معرکه و شادی مردم برچیده می شده، پس کارش مهم بوده. این رو بهش میگن آتش بیار. این شخص رو میگفتن آتش بیار، چون افراد سخنچین و فتنه انگیز در اصل مشاجرت شرکت نداشتن، با بدگویی اختلافات رو بیشتر میکردن، اونا رو میگفتن آتش بیار. این آتش بیار با اون آتش بیار همگون شده و توی روزمره ازش استفاده میکرد.
سپاس که این برنامه رو شنیدید. تا فرصت دوباره، خدا نگهدار. این عصر قشنگ شما به خیر و خوشی انشالله عزیزان. همه ما برای بهتر زندگی کردن، برای پیشرفت در زندگی در درجه اول نیازمند جسم و روحی سالم هستیم و باید که اطلاعاتمون رو در زمینه ی سلامت بالا ببریم و از خودمون و اطرافیانمون مراقبت کنیم.
مجله پزشکی.
برنامه ی از رادیو سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام بسر همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه‌های مجله پزشکی برای حفظ سلامت و تندرستی تقدیم حضورتون میشه. اما امروز درباره سلامت دهان دندان صحبت میکنیم، اما در یک گروه خاص، در بیماری‌های خاص که خب بیشتر در موردش خواهیم گفت که اصلا بیماران خاص چه گروه از بیماری‌ها هستند و چه گروهی از بیماران و اگر نیاز به خدمات دندان پزشکی داشته باشن با چه شرایط این خدمات تقدیمشون خواهد شد. البته در مورد نشاندار شدن بیماران خاص و شیوه استفاده از خدمات دندان پزشکی در صورت نشاندار شدن با توجه به تشکیل صندوق بیماران خاص و صعب العلاج هم سخن خواهیم گفت. شرایط عادی که همه ما اگر دچار بیماری زمینه‌ای نباشیم و بیماری که مادام العمر ما رو درگیر نکنه، در مورد حفظ سلامت دهان دندان ممکن شرایط مشترکی باشه. اما در مورد گروهی از بیماری ها که بیمار خاص تلقی میشن، بیمارانی که به هر حال درگیری مادام العمر با یک بیماری دارن و هر چند که موارد ابتلا به اون بیماری ها نظیر هموفیلی ممکنه تعدادش کم باشه در مقایسه با جامعه کل، اما نیازهای خاصی دارن و شرایط جسمانیشون به گونه ایست که خدمات دندانپزشکیشون هم باید به شیوه خاص صورت بگیره. بیشتر خواهیم گفت در این باره در این برنامه مجله پزشکی. بگم خدمتتون غیر از بیمارانی که زیر گروه بیماری خاص قرار میگیرن و صعب العلاج، ما علاوه بر معرفی این گروه خدماتی رو هم فعلا حمایت‌های بیمه‌ای در نظر گرفته برای این گروه از بیماران که بالاخره با شرایط نشاندار شدن و شیوه معرفی که میشن برای تحت پوشش صندوق بیماران خاص میتونن از برخی از خدمات بهره مند بشن و حمایت های بیمه ای رو هم برخوردار بشن. البته ما اینجا بیشتر میخوایم جنبه پزشکی رو مطرح کنیم. شما هم هر پرسشی که دارید میتونید از طریق شماره تلفن 2265-2876 مطرح بفرمایید، ضمن این که سامان پیام کوتاه ما در اختیار شماست 30102. و در محضر مهمان این برنامه هستیم، خانم دکتر نرگس قلی‌زاده که تخصصشون بیماری های دهان و دندان و فک و صورت هست و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. خیلی خوش آمدید، سلام بشه.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه رادیو سلامت، در خدمت
هستم. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر اینجا حضور دارید. اول برای ما یه تعریف بفرمایید از بیماری خاص و بعد ما یه فهرست بیماران خاص داریم که خب حالا شاید برسیم حتی شرایط اینها رو به تفکیک بازگو بکنیم که شرک دندان پزشکی و خدمات دندان پزشکی در این گروه ها، چون بیماری ها هم با هم متفاوت هست، اینا رو شاید برسیم که به تعدادش اشاره بکنیم. اما یه اجمالی برای ما بگید که اصلا بیمار خاص چه بیماریه؟
بله خواهش میکنم. بیماران خاص افرادی هستن که به خاطر شرایط بیماری که دارن، حالا مثلا ممکنه مشکلات انعقادی داشته باشن یا مثلا دیابت داشته باشن یا بیماری های کلیوی داشته باشن یا بیماری های گوارشی کبدی داشته باشن یا بیماری های مثلا عصبی داشته باشن، اینا نیاز به یک سری ملاحظات خاصی در اقدامات دندانپزشکی داشته باشن. ما اینها رو تحت عنوان حالا بیماران خاص تلقی میکنیم و در کارهای دندون پزشکی هم با یه ملاحظات خاصی، با یه مشاوره های خاصی برای اینها کار دندون پزشکی انجام میدیم که مشکلی براشون پیش نیاد.
بله، در حال حاضر بفرمایید که آیا این به این معنی است که به مراکز خاصی باید مراجعه بکنن تحت شرایط خاصی، یا اینکه نه میتونن به هر مرکزی، به هر دندون پزشکی مراجعه بکنن اما این ملاحظات در موردشون مطرح است؟
بله، این بیماران بسته به شدت بیماریشون ممکن هستش که به صورت سرپایی توسط دندانپزشک عمومی یا دندانپزشک متخصص در اون حیطه با انجام مشاوره های مربوطه با پزشکان متخصص بتونن به صورت سرپایی در کلینیک ها درمان ها رو دریافت بکنن، و یا اگر شدت بیماری بالایی داشته باشن، شدت بیماریشون به اندازه‌ای باشه که نیاز به سانتر بیمارستانی داشته باشه برای مانیتور کردن شرایطشون، ممکن هستش که ما اینها رو بستری بکنیم در بیمارستان و اقدامات دندانپزشکی رو در بیمارستان براشون انجام بدیم.
یعنی یه اقدامی که ممکنه سرپایی برای یک فردی در شرایط مشابه یک خدمت اگر که بخواد برای دو فرد انجام بشه، یک فردی که مبتلا به بیماری خاص هست ممکنه که
با شرایط
یک فرد بدون بیماری زمینه‌ای اصلا متفاوت باشه. یعنی یه فردی مثل یه فرد عادی میتونه بره یک مطب دندانپزشکی، اون فرد بیمار خاص باید حتما بستری بشه. ممکنه نیاز مثلا
ممکنه به بستری داشته باشه.
بله، حالا خامشو بعد نیست مثال‌هایی هم برای ما بزنید. به تبع در آموزش دندان پزشکی حتما این شرایط و ملاحظات مطرح هست که
بله،
همه دندان پزشکان ما واقف باشن نسبت به این مطلب.
بله،
یا این که ممکنه نه اصلا نیاز به مرکز خاص ویژه این بیماران باشه.
درسته. ببینید مثلا در مورد بیماران قلبی، در مورد بیماران فشار خون، افرادی که مثلا فشار خونشون اصطلاح در استیج های پایین هست، استیج 1-2-3، یا مثلا حالا بخوایم بیشتر توضیح بدیم، افرادی که فشار خونشون زیر 18 روی نه هست، ما اینها رو میتونیم سرپایی درمان کنیم، ولی وقتی فشار خون بالا میره، بالای 18 یا بعضی کتب رفرنس جدید میگن بالای 20 بره و بیمار شرایط استیبلی نداشته باشه، ممکن هستش که ما اینها رو ترجیح بدیم که پس از انجام مشاوره در سانترهای بیمارستانی اینها رو بستری بکنیم، فشار خون اینها رو تحت کنترل قرار بدیم و کارهای دندون پزشکی رو انجام بدیم. یک فاکتور خطری که برای این بیماران ممکن هست در اقدامات دندون پزشکی سرپایی پیش بیاد، متاسفانه ممکن هستش که اینا به صورت ناگهانی سکته بکنن، افرادی که فشار خون بالایی دارن یا مثلا افرادی که سابقه سکته قلبی اخیر رو دارن، در یک ماه اخیر دچار سکته قلبی شدن، اینها رو هم ما سعی میکنیم که با ملاحظات خاصی اگر نیاز به اقدامات دندون پزشکی اورژانس داشته باشن، دردهای دندانی شدید داشته باشن، عفونت‌های دهان و دندان شدید داشته باشن، سعی می‌کنیم که اینها رو هم در محیط بیمارستانی تحت مانیتور براشون کار دندان پزشکی انجام بدیم.
خانم دکتر، پس ما می‌تونیم دو گروه بکنیم، یکی افرادی که یه جور بیماری زمینه‌ای داشته باشن که حالا ممکنه ما بهشون بگیم که افراد دچار بیماری‌های زمینه‌ای، یک گروهی رو داشته باشیم که اصلا تعریف بیماری خاص دارن، مثال‌هایی اگه بخوایم بزنیم، مثل تالاسمی، مثل هموفیلی، حتی صعب العلاج، مثل برخی از انواع سرطان‌ها، اینها همه میتونن با تقسیم بندی خاص زیر گروه همین شرایط ویژه خدمات دندان پزشکی قرار بگیرن،
هم میتونن سرپایی در خدمات رو دریافت کنن بسته به کو تحت کنترل بودن اون بیماری زمینه ایشون یا بیماری سیستمیکشون، و یا اینکه اگر چنانچه بیماری سیستمیکشون یا بیماری زمینه ایشون شدید باشه نشه کنترلش کرد، اینها برای دریافت خدمات دندان پزشکی نیاز دارن که مراجعه کنن به سانترهای خاص و بعد از انجام مشاوره ها در اون سانترها تحت مانیتور براشون کار دندان پزشکی انجام بدن.
حالا شما مثال هایی رو زدید، مثل پرفشاری خون، حالا فشاری که حتی بالاتر از 18 روی 9 باشه، حالا البته شرایط بیماران هم با هم متفاوت هستن، ممکنه که اصلا یه فردی از فشار خون خوش هم خبر نداشته باشه، بی تب با مراجعه به دندان پزشک و گرفتن شرح حال، اگر فرد عامل خطری داشته باشه که نیاز به خدمات دندان پزشکی با ملاحظات خاص داشته باشه، اونجا بهش بیان میشه دیگه. فرض رو بر این بذاریم، شما مثال پرفشاری خون رو مطرح کردید، ممکنه که قند کنترل نشده داشته باشه که زمینه عفونت رو مستعد بکنه، ممکنه که مشکلات دیگه‌ای داشته باشه، سابقه سکته قلبی، سابقه سکته مغزی، حالا فشارخون کنترل نشده و عواملی این چنینی، حتی بعضی از شرایط بارداری، بعضی از ماهای بارداری. خب یه گروه میشن این افراد، یه گروه هم میشن افرادی که فرد ممکنه که ویروس HIV داشته باشه، فرد ممکنه که ناقل یک نوع ویروس باشه اصلا، حالا غیر از HIV هر ویروس دیگه، یا اینکه هموفیل باشه، تالاسمی باشه. فرض رو بر این بذاریم که گروه اول میخوایم صحبت بکنیم.
بله،
اگر بخوایم فهرستی از مواردی که حتما فرد باید گزارش بکنه به دندان پزشک مطرح بکنیم، گروه اون تعریف خاص بیماری خاص رو بذاریم کنار، هموفیل و تالاسمی رو بذاریم کنار، MS این گروه بذاریم کنار، فعلا به اونا میرسیم. اول بریم سراغ گروهی که شاید عمومیت بیشتری داشته باشه. چه مواردی رو شما مطرح میکنید که از نظر شما که دندان پزشکی مهمه که فرد در مراجعه این رو بیان بکنه؟ حالا شما ممکنه که گاهی نمیدونم واقعا شرحال عمومی لازم هست که اصلا دندان پزشک بگیره،
بله،
یا خیر،
بله،
اصلا این ضرورت داره یا نه، یا یه موقع هستش که شما نگاه میکنید سن و سال فرد، گروه گروه آسیب پذیر سلامت، سالمند کودک، مادر باردار، دیگه به تبع شما دقت نظر بیشتر میکنی، فرد آیا لازم که خودش گزارش بده یا اینکه این شرحال باید از همه گرفته بشه؟
ببینید، یک اصل کلی ما در معاینه جامع بیماران که برای کار دندان پزشکی دارن حتما باید رعایت بکنیم، بعد از اینکه مشخصات فرد رو گرفتیم از قبیل اسم و سن و محل زندگی و اینها، میپردازیم به تاریخچه پزشکی فرد، چون خیلی خیلی برای ما مهم هست که در فرد در تاریخچه پزشکیش چی داره. مثلا آیا مثلا مواردی که خیلی عمدتاً ما باهاشون مواجهه داریم و بیماران خودشون آگاهی ندارن، یکیشون همین پرفشاری خون هست. مورد بعدی بیماری دیابت هست. مورد بعدی ممکن هستش که بیماری های کبدی باشه. مورد بعدی بیماری های عفونی باشه که بیمار اصلا خودش اطلاع خیلی زیادی نداره. مثلا مراجعه کرده، الان ازش میپرسیم که آیا مثلا شما خونتون خوب دندون میکشیم یا مثلا یه جایی زخم میشه، قبلا آیا خونت به سادگی بند اومده یا مشکلی وجود داشته. بعضی از بیماران عنوان میکنن که نه من خونم به راحتی بند نمیاد. خب ما شک میکنیم که نکنه بیمار مشکل انعقادی داشته باشه، نکنه مشکل کبدی داشته باشه. با آزمایشات خاصی در واقع به این پی میبریم که فرد در کدوم دسته قرار داره. آیا مشکل کبدی براش پیش اومده که نمیتونه فاکتورهای انعقادیش رو درست کنه، یا اینکه بالقوه حالا مشکل انعقادی داره که برای اولین بار، بعضی از مواقع مثلا بعضی از مشکلات انعقادی برای اولین بار در توسط یه دندانپزشک تشخیص داده میشه. مثلا مثل بیماری وون ویل براند، یک بیماری نسبتاً شایعی هست، یک بیماری شایع ارثی هست در زمینه اختلالات فاکتور 8 و اختلال فاکتورهای پلاکتی، که اینها در واقع با مراجعه به دندان پزشک و کشیدن اولین دندان خودشو این بیماری نشون میده. و پس بنابراین در کار دندان پزشکی حتما گرفتن یک تاریخچه دندان پزشکی دقیق برای ما الزامی هست و خیلی از مواقع اصلا ما توصیه میکنیم که دندان پزشکان در زمانی که بیمار رو تحت ویزیت قرار میدن حتما فشار خون بیمار رو هم بگیرن، چون در واقع دندان پزشکان افرادی هستن که با حجم بالایی از مراجعه کنندگان به خاطر شیوع بالای بیماری های دهان و دندان در جامعه مواجه هستن، و چنان که اینها به صورت مرتب در اولین ویزیت بیماران فشار خون این افراد رو بگیرن، خیلی از بیماری های پرفشاری های خون توسط دندان پزشک کشف میشه و ارجاع داده میشه به پزشک مربوطه تا جلوی عوارض بعدی گرفته بشه.
خیلی سپاسگزارم. صحبت شنیدنی هست، یعنی شاید خیلی از ما که مراجعه میکنیم به دندان پزشک دقت نکنیم، اصلا بازگو نکنیم بیماری های زمینه ایمون رو، ولی اهمیت داره واقعا که دندان پزشک ما باخبر باشه. حالا البته باید درد دل بیمار خاص رو هم شنید، بیمارانی که مشکلات خاص دارن به خصوص مشکلات عفونی، گاهی میبینیم که برای اینکه فرد بهشون پذیرش بده خودشون شرحال دقیق و درستی نمیدن متاسفانه، ولی خب این میتونه برای خودشون هم مخاطره داشته باشه. اما بیشتر میگیم در این باره و شما هم میتونید از ما بپرسید. سوالات خوبی داره به دست ما میرسه، از کمتوانی ذهنی که نیاز به خدمات دندان پزشکی خاص دارن تا ضایعات دهان دندان که از ما پرسیدین. سوالای خیلی خوب و تخصصی داره بر ما میرسه، از ما بپرسید درباره دندان پزشکی در شرایط خاص و بیمار خاص. حالا یه تعریف بیماری خاص، تعریفیست که وزارت بهداشت داره و فهرستی که بنیاد امور بیماری های خاص ارائه میکنه، و یا تعریفی که به طور کلی یک فردی داره یک نوع بیماری زمینه ای میتونه داشته باشه و خب متفاوت از سایر مراجعان تلقی میشه و ملاحظاتی داره خدمات دندان پزشکیش. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. برای ارسال پیامک های شما 30102 در اختیار شماست. سراغ پیامک های شما، انقدر پیامک های خوبی ارسال کردین که حیف ما سوالات خودمون رو مطرح بکنیم. اولین پیامک گفتن که مادرشون لیک امپلان دارن در حفره دهان و نمونه برداری هم کردن، مشکل بطنی نداشته، خوشخیم بوده، ولی همیشه این زخم داخل دهان رو دارن، گاهی اوقات زبانشون هم زخم میشه. 85 ساله هستن، با توجه به شرایط سنیشون که اذیت میشن خانم دکتر.
بله.
تکلیفشون چیه؟
ببینید لیکن پلان جز بیماری های التهابی و اوتو ایمیون شایع نسبتاً شایع در دهان هست، یعنی یکی از اون بیماری های نسبتاً شایعی هست که ما در کلینیک به عنوان متخصصین بیماری های دهان بیشترین ارجاع رو در زمینه این بیماری داریم. و یک بیماری هستش که ممکن هستش، البته این بیماری هم گرید بندی داره، گرید های پایینش مریض صرفا یک سفید شدگی تو دهانش داره، یک سری رشته های سفید، پلاک های سفید تو دهانش داره، ولی یه مقدار در گرید های بالاتر همراه با زخم هست که برای بیمار بسیار آزاردهنده است و نمیتونه اون تغذیه نرمال و عادی رو داشته باشه، مخصوصا اگر فردی باشه مثل این عزیز بزرگوار که سن بالایی داشته باشه، نمیتونه از دستاندونش به راحتی استفاده بکنه، نمیتونه از غذاها به راحتی استفاده کنه، غذاهای ادویه دار، غذاهایی که یه مقدار دماشون بالا پایین باشه براشون خیلی آزاردهنده است. ببینید در مورد این بیماری، یک بیماری مزمن هست، یک مثل بیماری دیابت، مثل بیماری فشار خون، یعنی زمانی که فردی دچار بیماری لیکن پلان میشه که خیلی هم علتش مشخص نیست، ممکنه علتش ارث باشه، فقط باید مثل بیماری دیابت این رو کنترل بکنه، تحت کنترل های ادواری پزشک قرار بگیره. و چون این بیماری یک بیماری هستش که ممکن هست در طی زمان بعد از گذشته چند سال حتی چند ماه بدخیم بشه و تبدیل بشه به سرطان، توصیه میشه که بیماران حتما بسته به شدت بیماریشون هر 3 الی 6 ماه تحت نظر متخصص بیماری های دهان قرار بگیرن یا تا هر گونه تغییراتی در زایعشون ایجاد شد در اولین مرحله تحت درمان قرار بگیرن و تبدیل به بدخیمی نشن.
پس ایشون حتما باید مادرشون مراجعه داشته باشن.
بله،
به متخصص بیماری دهان دندان.
بله،
و خب بالاخره به این ترتیب اذیت نشن دیگه.
بله، میتونن
یه التهاب کوچیکم واقعا خیلی به هم میرزه، وضعیت جویدن و بلع و تغذیه رو خیلی به هم میرزه، به خصوص تو سن 85 سال که دیگه این عزیزانم واقعا نیاز تغذیهشون خیلی نیازهای خاصی هست
دارید.
خب بریم سراغ عزیز شنوندهی که راجب فرزند 22 سالشون که کمتوان ذهنی است، گفتن که دندوناش کاملا خراب شده، در هزینه خیلی بالاست، میگن قادر به درمان دندوناش نیستم، کجا مراجعه کنم؟
ببینید افرادی که دچار معلولیت‌های ذهنی هستن بسته به باز هم اون شدت معلولیت ذهنیشون میتونن تحت کنترل متخصص اطفال، حالا اگه در سن پایین باشن حالا در سن بالا باشن، بعضی از دندانپزشکا آموزش دیدن که در این زمینه کار بکنن.
میتونن سن پایین که گفتین دندانپزشکی اطفال داریم؟
بله بله، دندانپزشکی اطفال عمدتاً اینها تحت یک سری درمان‌هایی که نیاز به کنترل های رفتاری خاص داره میتونن به صورت سرپایی خدمات رو دریافت بکنن، یا اگر دندانپزشک تشخیص بده که معلولیت ذهنی به حدی هست که بیمار همکاری نمیکنه در درمان های سرپایی، میتونن اینها رو بیهوش بکنن به راحتی و یا تحت آرام بخشی های قرار بگیرن، قرار بدن، آرام بخشی با نیتروسوکساید که در مراکز خاصی از جمله در کلینیک های دانشگاه تهران این داره انجام میشه، میتونن در واقع مراجعه بکنن و اقدامات رو دریافت بکنن.
خانم دکتر، میدونم که مراکز جامعه سلامتمون خدمات دندانپزشکی هم داره و فکر میکنم که حتی نمیدونم که رایگان باشه یا نه، اینو واقعا اطمینان ندارم، ولی فکر میکنم حتی نمیدونم تعرفش با دانشگاه یکی هست یا نه، ولی من فکر میکنم شاید حداقل تعرفه ها اونجا باشه. هر نوع خدمتی ولی نیست، هر نوع خدمتی نیست، یک خدماتی رو حالا انتخاب کردن، ولی در مورد دانشگاه که خدمات جامع تری داره تعرفه ها پایین تر از بخش خصوصیه دیگه، درسته؟
بسته به کیفیت خدماتی که حالا من که خودم دانشگاه تهران حضور دارم، بسته به اون کیفیت خدماتی که دریافت میکنن که کیفیت خدمات واقعا کیفیت بالایی هست و کارها همه رده بندی شده، تقسیم میشه بین دانشجویان عمومی، دانشجویان تخصصی که در واقع دارن اون کار رو به صورت تخصصی دارن انجام میدن، و یا در کلینیک های ویژه دانشگاه تهران که این کارها توسط متخصصین و اساتید انجام میشه، اینها خیلی کیفیت درمانهایی که در واقع ارائه میدن خیلی کیفیت بالایی داره. بس واقعا به خاطر اون خدماتی که با کیفیت بالا ارائه میشه هزینه ها خیلی بالا نیست. هزینه ها میتونیم ما تا سال قبل میگفتیم که در حد دندانپزشکان عمومی بیرون هست، ولی کار تخصصی و با کیفیت داره انجام میشه.
خب پس ما به این عزیز شنونده توصیه میکنیم که از طریق دانشگاه های علوم پزشکی پیگیری کنن، دانشکده دندان پزشکی ببینن نوبت دهی به چه ترتیبه، مراجعه بکنن، حتی میتونید راجع به نرخ هم بپرسید ببینید تعرفه ها چگونه است. بالاخره یک به یک شروع بکنید، این ترمیم ها باید اتفاق بیفته و وضعیت سلامت این عزیز بررسی بشه. در مورد افرادی که قرص ضد لخت استفاده میکنن، حالا البته یه دارو اسم بردن، من میخوام بدونی که اسم از داروی خاصی ببریم، اصولا حتی یه آسپرین کسی که داره مصرف میکنه تکلیفشون چیه، بسته به نوع دارویی که مصرف میکنن و اینها باید حتما با خبر بکنن دندان پزشکشون، چه مدت قبل باید این تغییرات دارویی با نظر پزشکشون اتفاق بیفته؟ یه خورده توضیحات برام بفرمایید.
ببینید بله، افرادی که داروهای ضد انعقاد مصرف میکنن یا هم داروهای ضد لخت مصرف میکنن مثل آسپرین، همه موارد همه کارهای دندان پزشکی نیاز به قطع این داروها نیست. مثلا کارهای پروتزی یا کارهایی که مربوط به ارتودنسی هست و یا کارهایی که مربوط به اقدامات ترمیمی و یا عصب کشی دندان هست، معمولا چون بسته به شرایط بیمار ما این داروها رو دست نمیزنیم، قطع نمی کنیم، چون این داروها واقعا یک سری داروهای حیاتی هستن و در صورتی که قطع بشند توسط دندان پزشک ممکن هستش که بیمار رو در معرض عوارض خیلی بیشتری من جمله سکته قرار بدن، امبولی ها قرار بدن. به خاطر همین ما معمولا در اینها از پزشک بیمار درخواست مشاوره میدیم. در دوزهای پایین آسپرین، مثلا افرادی که برای پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی یا بیماری های سکته مغزی داروهای مثلا روزانه یک نوع قرص آسپرین 80 مصرف میکنن، ما توصیه میکنیم این رو دست نزنن و حتی در جراحی های مینور داخل دهانی هم ما اینها رو قطع نمیکنیم.
کوچیک
مثل کشیدن یه دندون دو دندون معمولا ما اینها رو قطع نمیکنیم و با یک سری اقدامات موضعی که میتونیم انجام بدیم خونریزی رو بند میاریم و خونریزی آنچنانی نداره. ولی برای دوزهای بالاتر یا افرادی که مثلا آسپرین با دوز بالاتر مصرف میکنن یا افرادی که کومارین مصرف میکنن، اینها رو سعی میکنیم با مشاوره با پزشک چنج بکنیم دارو. بله، یا برای جراحی افرادی که کاندید جراحی های بزرگتر هستن، اینها رو با مشاوره پزشک داروشون رو چنج میکنیم که بیمار در حداقل زمان ممکن در واقع تحت اون درمانی که قرار میگیره دارو رو مصرف نکنه. بقیه موارد دارو رو معمولا باید مصرف بکنن چون خیلی داروهای حیاتی هستن اینا.
خیلی سپاسگزارم. پیامکاری که مرور میکنیم یه تنوع خاصی داره پیامکا و جالبه، من میخوام یک به یک رو مطرح بکنم. حالا بریم سراغ اختلالات خلقی و مشکلاتی مثل استراب. عزیز شنوندهی گفتن دندونام پوسیده و خرابن، باید از دهان من خارج بشن. حالا البته تعبیر خودشونه، شاید یه راه دیگه هم پیش پاشون بذارن، اما گفتن به دلیل پنیک و استرابی که دارن نمیتونن برن دکتر. هر بار که مراجعه میکنن حالت پنیک بهشون دست میده و 36 ساله هم هستن. تکلیف چیه؟
من به این عزیز
همینطوریش همه ما خورده حالا نگران میشید. حالا من که واقعا کیف میکنم اگه برام دندان پزشکی رو برگردم، یعنی اگر توان مالیش باشه و شما میرید یه جرمگیری میکنید و خلاصه چند تا دندونتون رو بهش رسیدگی میکنید، واقعا لذت بخشه. امیدوارم که واقعا همه توانش رو داشته باشن و بتونن این کار رو انجام بدن. ولی معمولاً دندان پزشکی یه خورده برای برخی از افراد اضطراب آوره. چرا اینطوریه و چیکار باید کرد اگرم برسه به پنیک؟
افرادی که اضطراب زیادی دارن تو کارهای دندان پزشکی، این افراد معمولا برای بقیه کارهای جراحی بیمارستانی و اینا هم معمولا اضطراب زیاد دارن. میشه برای اینها درمانهای ضد اضطراب رو از قبل شروع کرد. توصیه میکنیم حتی با درمانهای خیلی خفیف، مثلا یه دیازپام قبل از روز قبل شروع کنیم، شبش دیازپام استفاده کنیم، یا اگه بیمار نسبتاً حالتی هستش که کارش اورژانسی باید انجام بشه، از بعضی داروهای بنزودیازپین مثل تریازولام در روز یک ساعت دو ساعت قبل از اقدامات دندون پزشکی برای بیمار استفاده کنیم و فوق‌العاده استراب بیمار رو میتونه کاهش بده و کمک بکنه به دندان پزشک و به اون فرد که بتونه خدمات دندان پزشکی رو دریافت بکنه. در مورد افرادی که استراب خیلی شدید دارن، واقعا راه دیگری نمیمونه مگر اینکه برن در سانتر بیمارستانی تحت درمانهای آرام بخشی و یا تحت بیهوشی اقدامات دندانپزشکی رو دریافت کنن. ولی در هر حال ما توصیه میکنیم به خاطر استراب، به خاطر وضعیت پنیک، حتما اینجوری نباشه که بیماران صرف نظر کنن از رسیدگی به دهان و دندان، چون وقتی یک دندون خراب میشه در واقع یک وضعیت نسبتا مصری هست، سرایت میکنه به بقیه دندونها، لثه از بین میره، فرد دندون میشه، اکلوژن فرد به هم میخوره و و مشکلات بعدی که حتما متعاقباً پیش میاد. توصیه میکنیم که از همون زمانی که بیمار اولین دندونش که خراب میشه این وضعیت هست، حتما پیگیری بکنن با یک درمان ضد اضطراب ساده و یا اگر نیاز باشه با درمانهای بیمارستانی بتونن در واقع خدمات رو دریافت کنن و خودشون رو محروم نکنن.
بله، این اکلوژن هم که فرمودین همون موقعیت مناسب فک و دندان دیگه،
بیشتر دندون کنار
رو هم قرار